أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عنایت داشتید که در آیه هشتم این سوره بحث دغدغه اولیای الهی رو داشت که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. فرمود که اینها نسبت به فقر بقیه، نداشتن بقیه، با اینکه خودشون نیاز داشتند علی حبهی بی تفاوت نبودن، نگفتند خب حالا که خودمون نیاز داریم پس دیگه ما مسئولیتی نداریم. بعد عنایت کردید که تمام این آیات که تا حالا داریم ادامه میدیم در ازای اون روحیه‌ای بود که اینها داشتن. فرمود این روحیه و این دغدغه‌ای که اینا نسبت به آیندهشون داشتن منجر شد که در چنین مأوای قدسی قرار بگیرن، که یه نمونش آیه 19 است که اون جلسه هم اشاره شد. هنوز روی اصل قضیه بمونیم خوبه که میگن طرف میگفت آخر عمریه خیلی باید خدا را شکر کنم. گفتن چرا؟ گفت هرچی خواستم به من داده است. گفتن چی بهت داده؟ و خونه خوب داده، وضعم خوبه، پولم بد نیست، بچه‌هام خوبم، پس هرچی خواستم به من داده است. گفتن خب چرا نخواستی که به جای اینکه خودت فقط خونه دار بشی بقیه خونه دار بشن؟ چرا نخواستی که وضع بچهای بقیه هم خوب بشه؟ خب حالا اگه این در اونچه خدا بهش داده است محدود شد به خودش، خب روز قیامت هم محدود به خودشه. حالا برگرد، حالا دقت دارید دیگه، آیه 8 میگه که اینا برعکس، این اولیاء الهی یطعمون الطعام علی حبه، با اینکه به اون طعام نیاز داشتن بحث شد، اما با اینکه نیاز داشتن دغدغه بقیه براشون مهمتر از خودشون بود. خب این که میبینین نتیجش آیه 19 میشه یطوف علیهم ولدان مخلدون، معنی ظاهریش که بلدید دیگه. عرض شد که فرمایش بزرگان اینجا اینه که اینها روز قیامت میبینن همون اراده هایی که کردن ولدانون مخلدون صورت اراده هاییست که کردن که مشکل بقیه رو حل کنن. چون گفتیم یه حوری داریم که صورت طلب قبول است، حوری صورت قبول الطاف الهی است، ولدان صورت اراده هایی است که مؤمنین میکنند برای خیر رسوندن به بقیه. مؤمنم باید در هر دوتاش مجهز باشه، هم در قبول احکام الهی و عبودیت این چنینی خودش را پرورنده باشه تا صورت انس با الطاف رحمانی خدا به صورت حوری سراغش میاد. و هم مؤمن باید که نسبت به بقیه و رفع حوائج بقیه حساس باشه و اراده کنه نسبت به رفع حوائج بقیه. اینجا صورتش صورت ولدان است. نوجوانان صورت اراده های شماست، مخلدونش هم که عرض شد، چون اینا مجرده، اینا که مادی و اینا نیست که. خب اگر طرف بگه که خدا هرچی میخوام بهم داده، ولی خواسته هاش خواسته های خودش که یه معنای خودخواهی توشه، خب این بعدن اطرافش الطاف الهی در اون دنیا میگیره، بله گناه نمی کنه، جهنم هم نمیره. ولی این آیات چیزایی دیگه داره میگه. این مربوط به اولیاء الهیست که حاضر میخواستن بشن در امورات اجتماعشون با این که از خودشون بزنن برای بقیه. اما آخر آیه بعدیشه یادتون نره با که اگر این کار کردن انما نطعمکم لوجه الله، مارکسیس بازی در نیارید. برای بقیه میخوایم از خودمون میزنیم، چون یه چیزی بالاتری رو طلب میکنیم، وجه الله را. و ادامه شو بلدین، لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، شکورا منت هم سر کسی نمیذاریم، ما به عظام نمیخوایم. من چاره ندارم تکرار میکنم، چون که فضای آیات خیلی به ما کمک میکنه اگه اون مبانی را گم نکنیم. خب اگر ادعی میخوان در یه مأوای قدسی باشند، باید دغدغه مردم رو داشته باشه. اما دغدغه مردم را به اعتبار این که خدا براشون مد نظر باشه، نه مردم. نمیخوایم مردم از ما تشکر کنند یا رسانه ها اسممونا مطرح کنند. حالا عکسش کنید، بیاید ببینید که اگر جامعه ای این چنین نباشه چی؟ ثروتمندش و فقیرش هر دو احساس پوچ میکنه، حتی ثروتمندش بیشتر احساس پوچ میکنه. چرا؟ برای اینکه احساسی نداره که اطرافش را اراده های الهیش فرا گرفتن. میخواین باز آیه 19 را نگاه کنید، یه بار دیگه بحث اون جلسه را عرض میکنم. میفرماد یتوف علیهم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون، اون تجلیات انوار الهی که در عالم قدس به صورت اون ولدان مخلدون متعین شدن، خب اون دنیا اطراف این افراد رو با این خصوصیات که عرض کردم دغدغه نیاز بقیه رو دارن، اما لوجه الله اینا رو اون دنیا اینا پرده میره عقب در قیامتشون میرن عجب چه چیزهای اطراف اینا رو گرفته، فوق‌العاده است. اذا رأیتهم، اگه نگاه کنی اونا را، اون ولدان مخلدین را، حسبتهم لؤلؤا منثورا، به جهت اون نورانیت خاصی که دارن، اون درخششی که دارن، آدم حس میکنه مرواریدهای پراکندن در اطرافش. خب تا اینجا که بلدی، حالا چی؟ آیا شما اونهایی که در این شرایط هستن همین حالا هم اینا حس میکنن اون دنیا میبینن، یا فقط مربوط به اون دنیاست؟ هیچ جا این دلیل نده، این مال همین حالاست. همین حالا انسانی که اونجوری یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، همین حالا این احوالات رو داره. همه تأکید من اینجاست، همین حالا داره اطراف خودش اون تجلیات الهی را داره، اون دنیا صورت پیدا میکنه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان اگر در چنین شرایطی در بستر اسلام قرار گرفت، همی حالا یک نوع حضور در مأوای قدسی خودش حس میکنه، فردا صورتش محقق میشه، صورت پیدا میکنه به همون معنای مواد جسمانی. مکرر انگار عرض کردم، حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن هرچه ما تقاضا کردیم از علامه طباطبایی که بحث معاد اسفار رو درس بدید، زیر بار نرفتن. گفتن هنوز حوزه های علمیه ما ظرفیت اینا ندارن، ظرفیت معاد جناب صدرا رو جلد نهم اسفار بحث معاده. خب واقعا نم عجیبه، شما علمین من خودم شما را خسته میکنم به جهت اینه که نمیدونم وقتی میام مثلا به این آیه، اون بحثای مقدماتی را دارید تا تو دل این آیه ما حرفامون را بزنیم، یا اینکه نه هنوز اون افکار عادی روزمره برمون حاکم است. خب تمام بحثای اون جلسات رو اینجا میخوام، مقدمه جلسه گذشته نظرتون هست که گفتیم ما در آیات قرآن مثل رفتن حرکت در مسیر اربعینی نیست، در عین حضور رفتن است. مثل این که میریم بریم شمال ایران به دریای خزر برسیم که نیست، که همون که میریم در صحنه حاضریم. این عقل. بعدم گفتیم که معاد جسمانی یعنی اون چه که عمل است و عقیده است و درون رو اشباع کرده است، صورت بیرونی هم پیدا میکنه. این صورت بیرونی همون احوالات درون است که به تعین آمده است تا به شدیدترین نحوه ممکنه ظهور کند. نه همه حالا تو ظهور کندش موندم که عنایت کردید منظور چیه؟ یعنی پیش دون ظهور کنید، خودتون ظهور کنید برای خودتون. خب من هم حق میدم به علامه طباطبایی که گویا هنوز خیلی زمان میخوام، همم که معتقدم حضرت امام با انقلابشون کاری کردند که انگار این نسل آماده است که بحث معاد صدرایی را، که در واقع صدرا که میدونیم که جمله امام هست و معاد را کمل ملا صدرا، ملا صدرا مسائلی از معاد را حل کرد که شیخ و رئیس حل نکرد. یعنی ملا صدرا که میگیم یعنی در واقع همین بحثای معاد، یعنی ذوق ما با این نحوه ها که میگیم اون دقت هایی است که جناب صدرا کرده، صدرام که از خودش چیز در نیاورده است، با اون نگاه عمیق حکمت متعالیه روایات رو کنار آیات برای ما شکل دقیقی داده است. اینجور میگم، تکرار میکنم، به جهت اینه که ما چند تا چیز رو با هم باید داشته باشیم. یک، طبق آیه 8 دغدغه نیازمندا. این اسلام، حالا بعد عرض خواهم کرد، این اسلام اومده است تا ما را تا اینجاها بیاره. تا کجا؟ تا احوالاتی که یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. این اسلام اومده است که ما را تا همینجا بیاره، در این دنیا، در احوالات، در اون دنیا، در احوالات به اضافه تعینات. خب این دین اومده، اما شرطش چیه؟ شرطش یطعمون الطعام علی حبه، باید نسبت به نیازمندان از اون چه خودمون نیاز داریم منصرف بشیم. این یک. دو چی؟ انما آیه 9، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شکورا اینم که بلدی. سه آیه 10، انا نخاف من ربنا یا من عبوسا قمطریرا. یعنی اولا به فقیر حساس باشی، ثانیاً نیتمون الهی باشه، دنبال شهرت نباشیم، ثالثاً دغدغه قیامت رو داشته باشیم که یهو با خشم خدا روبرو میشیم. خب حالا بیان عکسش کنیم. اگر که این نشد، اگر این سیر طی نشد، خب به این نتایج نمیرسیم. به این نتایجی که آیه 19 میگه که انسان در این دنیا احساس کنه تمام عالم معنا او را در بر گرفته. یا توف علیهم خیلی تعبیر عجیبه، همین که گفت آدم احساس کنه تمام عالم معنا و اراده های متعالیه قدسی للهیش در برش گرفتن و نورانیت نصیبش شده است که از شفافیتش، حالا بعد آیه آخر آیه 21، سقاهم ربهم شرابا طهورا، هیچ کدورتی در این مستی جانانه ای که شراب طهور نصیبش میکنه، هیچ کدورتی نیست، یک حیات بس متعالی. عکسش اینست که نه، گرفتار دنیا بشی. چند جورم میشه گرفتار دنیا شد؟ خب یه دهی که اصلا نه دینی نه چیزی، فقط دنیا. نمیدونم اینا میتونن بمونن فکریم چرا خودکشی نمی کنن، چطوری راضی میشن به این زندگی؟ یه دهی نه، یه خدایی دارند اما خدا را میخوان برای خودش، یه دی نه خدا رو دارن، اما نه در حدی که بتونن اون چه اضافه دارن کمک به بقیه‌ام بکنن متدینه. اینا رو خدا علاتون اینا پذیرفته شدن، اما به این مقام نمیرسن، یعنی این مقام معوای عالم قدس نه. چیزی که دلم بخواد الانه من میخوام بگم، فرض میگیریم که شما که خب بالاخره الحمدلله چیزی بعد شماره سومی ها خوبن دیگه، که آدم اون چه که خودش نیاز دارد رو داشته باشه، اضافش هم نگر نداره بده به بقیه، این خوبه. اما این خوبیه که آیا احساس حضور در عالم قدس میکنه؟ نه. اما آیا یه انسان فرهیخته متدین دلزنده پاک هست یا نه؟ آره. جا عجیبیه با اولیه که هیچ بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، که مرده از کسی که اصلا دین نداره. دومیه که انگار نه انگار که بقیه هم آدم هست، مؤمنایی که ما الان تو خود انقلاب ما از اینا خیلی ضربه خوردیم. یارو میگه چی دیدین؟ میگه آقا کجاش حرامه؟ اومده است با هزار ران تا پارتی بازی مثلا وامای کلان گرفته است، در راه دیگه هم مصرف کرده است، الان هم خیلی ثروتش خوبه. دیدین که مثلا پتروشیمیا رو که گرفتن، اینا که هیچ کدوم قبول ندارن کاری خلاف کردن که. اینا ضربه مهلکی به خودشون و جامعه زدن. سومی ها نه، اینا ضربه نزدن، کمک هم میکنن. اما میخوام بگم که تاریخی که درش هستید گویا ظرفیت اینا داره، که مثال حاج قاسم سلیمانی را میزنم به این جهت که گویا اول بقیه بعدن خودمون. این آیه اینه وا، الا حبه ان یطعمون الطعام الا حبه، تأکید اون جلسات هم که یادتون نرفته که مسکینن و یتیمن. این نحوه بودن نتیجهش چی میشه؟ تمام این آیات که ما خوندیم برای این نتیجهش این میشه دیگه، یطوف علیهم ولدان مخلدون. خب حالا کدوم بردند رفقا؟ اگه بپذیرید که گاهی شرایط اونچنان حساس است که باید تصمیمات بسیار بزرگ گرفت، وگرنه تصمیم نگرفته، یا حاج قاسم باید شد یا نهاد قاسم. نهاد قاسم که جهنمی نمیشه که، اما نمیتونه این ظرفیتی که این تاریخ برای این بشر آماده کرده است بهش برسه. و گویا این گویا را چند بار تکرار کردم، گویا جهان جدید، این تاریخ جدید برای عبور از نیهیلیسم یا پوچی چنین اقتضایی دارد. خب بنده مثل شما مطالعاتی نسبت به این جهان دارم، اصطلاحا میگن این جهان جهان نیچه‌ایه. ببینید شما برگردید به خودتون رجوع کنید، شما میگن انگار یه سب خوبی ندارید از خودتون. این لازمه این جهان است. این جهان یعنی این صد چرا؟ چون یه زمانی خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری راجب صادق هدایت، خب صادق هدایت میدونید که مدرن است، شخص مدرن بود، شازده بود است، مدرن بود است، اصلا اهل جهان مدرن است. خب ایشون به قول هر چی می‌خواست است داشته است، وضعش که خوب بود است، شازده بود است، شازده بود. بعد میبینه که هر چی می‌خواد داره، نمیتونه خودش تحمل کنه. خب میدونیم که رفت فرانسه و خودکشی کرد و این کار نداریم که. آقای محترمی فرمان که اگر این نداشت به خیشش میبستن تا زمینش رو خودش خیش بزنه و با نون و پیاز زندگی کنه، این نداشتنهاش براش یه نعمتی بود که احساس فوچی نکنه. خب حالا سوال من این است که ما الان در موقعیت صادق هدایتیم یا در موقعیتی که برای مثلا یه ذره نان باید کلی تلاش کنیم؟ گاهی دیدن که مثلا گاهی من تعجب میکنم این زمین یارو میخواد خیش بزنه، با این دستگاه جدید میاد کاری که خودش مثلا با 3-4 تا گاو که باید یک سال این گاوا رو نگه داره و کلی چیز بهشون بده بخورند، بعدم بیاد هلاک بشه یه هفته این زمین رو خیش بزنه. امروز یه دستگاه حالا از ترکتور اینا هم گذشته است، میاد یک ساعته میزنه از همه خیش و گاو و همه بهتر. خب این الان همه چی داره، مثالش حالا داشته باشید بقیه هم همینطور. یعنی اونم که نداره به ظاهر همه چی داره، حالا اون فقری که فقرا دارن دا جدا دارم میگم، اما نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که جهانش نیچه این میشه، جهانش حس میکنه دنگار بی خوده. آخه چرا صادق هدایت خودشا کشه؟ آدم بی سوادی نبود، نمیدونم چقدر اطلاع داری، با سواده، زحمت کشیده، مطالعه کرده است، کتاباش هم همچی پوچه بی خود نیست. حالا بعضی هاش مزخرفه است که حرف داره برای گفتن، ولی سراسر احساس تنهایی دیگه بلدین دیگه. رفت توی پاریس، بعد اتاقی که داشت همه خلل فرجش بست، شیر گاز رو واکد، گاز زغال سنگ است که خفه میکنه و اینا، خودش رو خفه کن تام شد. حالا مثال، حالا انسان نیچه ای، انسان جهان مدرن که من و شما باشیم، نمیتونیم که نباشیم که دیگه، نه چراغ دستی هست و نه چراغ سفیدی بیاز نیست دیگه. شما در این تاریخ اگر بخواید که در جهان نیچه ای، در جهان بی خودی، در جهانی که احساس بی خودی نکنید، ادعای من اینه که باید این چنین باشیم که این آیات میگند، اینش به عهده شما. یعنی ما امروز اگر تصمیم بزرگ نگیریم، با تصمیمای کوچیک نمیتونیم از این احساس پوچی رها بشیم. اما عنایت بفرمان، از احساس پوچی رها نشی جهنمی نمیشی. یا قسمت سومی ها دارم میگم، اولیه که جهنمیه، دومی هم خودش میدونه، سومیه جهنمی نیست، چهارمیه در حالا میرسیم در شراب طهوره. براز شالا جلسات قبل عرض شد، شراب یعنی اون احوالات مست توحید بودن. شراب گفته از راستی راستی شرابه با، یعنی انسان در عمق جانش به یک مستی از خود بی خود و به خدا با خودی میرسد که هیچ احساسی که بهتر از این باشد براش دیگه نیست. همه اون طهور را میخوام بعد برسیم بهش. خب حالا میخونیم آیات بعدی را، میگه که یتوف، حالا هنوز بلم نمیتونم بکنم، یتوف و علیه، یتوف و علیه، اطراف اینها را میگیرد اون انوار اراده های توحیدیه شد و چه نوری، لؤلؤا منثورا، مرواریدهای چی به معنی کنیم دیگه، پراکنده تماما نورانی، چه میدونم چی بگم. وقت همه این مقدمات رو اون جلسه ما رو آیه 20 جخته موندیم، میگه پیغمبر نعمت حقیقی اینه ولا غیر. ازا رأیت ثم رأیت نعیمن و ملکن کبیرا. خودتون میدون. به کیا گفتم؟ اگه این باشه چند تا اسم آوردم، چند تا مثال زدم، ولش کن، هر چون میخوان. همه اونهایی که دنبالید که در نعمت باشید و ملک کبیر داشته باشید، قضیه رو وارونه نرید، وارونه رفتید، دارید به زمین و زمان توهین میکنید، به نظام اصل نظام انقلاب اسلامی، مقدسترین چیزیست که در این تاریخ میشه تصور کرد. حاج قاسم ها برای شهید شدند، بزرگان ها به یکی دوتا که شهید ندیم، دنبال چیزی هن که میفرماد که ازا رأیت، اگه ببینی آنجا در اون شرایط، چون چشم دا برفکنی، ازا رأیت ثم، در اون موقعیت رأیت نعیما. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مگه دنبال نعمت نیستی؟ نعیما از نظر اطلاق بهش میگن، میگه مطلق نعمت اونجاست، بی خودی چرا سرگردانی؟ زندگی کن، زندگی ایمانی داشته باش، خدمت به مردم بکن، قصه مردم رو بخور. این بعد میبینی که بر موقعیتی، اگه اینجا مثلا چون قبلش هم گفت ازا رأیتهم، خطاب به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله است، به تبعش هم شما و اولیاء الهی هر کدوم در درجه خودشون، میگه اگر بنگری در اون حالت هست که نعمت را به معنای واقعیش میبینی، و اگر بنگری در آن حالت هست که ملک کبیر بیکرانهی که هر کس دنبالشه را پیدا میکنی. به نظرم خودتون یخت تأمل بفرمای، ملاحظه میکنی چرا این آیه را اینجا آورده است؟ خب برای اینکه یه عده‌ای دنبال همینن ولی وارونه میرن. بابا راه را درست برو، مگه دنبال نعمت نبودی؟ نمیتونی گیر بیاری؟ به خود قرآن، وقتی اسلام اومد، 1400 سال دیگه، امکان ندارد کسی این 1400 ساله با این زندگی های عادی اون چه که میخواد گیر بیارید. ممکنه شما بگوید طرف ها دیدم رفته بود توی باغش، اون بالا نشسته بود و داشت کیف میکرد، استخری ها و نمیدونم حیوانات ها اینا، بیا پیش من هیچی گیرش نمیاد. آخه یکی من میدونم، بعد مذهب نمیده به آدم، گفت موفقیت شیرین است برای آنها که موفق نشده. خیلی درست. آدم تا میگه نه، مثلا تر میگه خب خیلی نبیمی آقا وضعش خوب است، بابا نمیشه با این باغ و راغ و ملک و ثروت و طلا و اینا دل چی کار کنه؟ این دل یه چیز دیگه میخواد، تو میخوای بهش بدی. حالا من قبل اسلامو که نمیدونم، که اسلام که اومد، حالا اینا ادله در جای خودش عرایزی داشتیم، اسلام که اومد یه تاریخی میاد مناسب بشری که تاریخش تاریخ اسلام است. نم کجا بود عرض کردم، الان ما در قرآن نداریم که مسیحی و یهودی بیان مسلمون بشن، ولی بدونن که اگر میخوان در تاریخ خودشون زندگی کنن، تاریخشون اسلام است. ولی مثل میگه الان همه اینا که مسلمون شدن در تاریخ اسلام زندگی، تاریخ اسلام یعنی این آیات، یعنی این نوع حضور. نه، از اسلام به بعد هر کس در این نحو سلوک قرار نگرفت، از تنعم ثروت و اشرافیت و اینا بیشتر خودش را فریب میدید. بله، خواهش میکنم رو این بعدنا مطالعه بفرماد. ببینید، شما ممکنه فقط خودت را فریب بدی که نه ماشین ما مدلش بالاتره و بعد یه وقت یه خود بیشتر دقت کنی داری به خودت دروغ میگی. با چی داری خودت را راضی میکنی؟ با واهمه. خب واهمه دروغه. شما با واهمت میگوی که نه ماشین ما که مدل بالاتره است پس ما مهمتریم. خب واهمه سرابه. بعد میبینی نه، بعد راحت میبینی که هیچی نشدی، هیچ نشاطی که میخواستی نگرفتی. برعکس، با اومدن اسلام یه راه جلو ما گذاشته. خیلی باید عرایزم رو طولانی کنم برای این حرف، نمیشه. با اومدن اسلام یه راه بیشتر نیست برای به شعف حقیقی آمدن، اینی که ای اسلام میگه. شما علنه خودتون نمیدونم تو این محافل روشن فکری، حالا که این فضای مجازی خوبیش نیست که ما اون زمان سعی میکردیم در جریان باشیم، مثلا من با کمونیستا جلسات دانشگاه که بودیم ارتباط داشتیم، محافل مارکسیستا و نمیدونم روشن فکر و اینا رو من دنبال میکنم. حالا که دیگه خیلی راحت شده با بحثاشون که تو این کلاب هاسا میکنند اینا. نمیدونم دقت میکنید یا نه، چقدر احساس تنهایی، بی ثمری، پوچی، الکی خوش بودن، خب اینا چرا اینجور شده؟ خب برای اینکه یه راهی رو با اسلام و انقلاب اسلامی جلوشون گذاشتن، اینا بی تفاوت شدن. اینا خودکشی نمی کنن خیلیه، یعنی عرضه ندارن خودکشی کنن. اگه نه باید خود، یه بار یه متن را به یکی از این اساتید دادم، گفت صاحبش خودش کشته است؟ گفتم نه. گفتن که خیلی بی عرضه است. این متن صاحبش باید خودش را بکشه. حالا کار ندیم چه متنی بود، یا دیونه باشه یا باید خودشو بکشه. مثلا شما نمیدونم میدونم مثلا این نیچه، نیچه خیلی خوب میفهمید که جهان چقدر پوچه است، میدونید که آخر سر دیونه شو، دیونه ای صف بخونید متصا، یعنی نمیتونه. خب برای همین من یه بار دیگه عرض کردم، اگر نیچه اسلامو به قرائت عرفا خیلی هم تلاش کرده ساد همین چنین گفت زرتشتش هم که می نویسه، معلوم است دغدغه داره، ولی کلیسا قانعش نمی کنه. کلیسا هیچ عاقلی یا قانع نمی کنه، همطور که این مذهبی های مذاهب عادی ما امروز بشر قانع نمی کنه. خب قانعش نکرد، نتونست اون چه که میخواد پیدا کنه، دیونه شد، نمیتونه تحمل کنه تقریبا. یا باز هولدری، اینایی که آدمای متفکری بودن، چیز بزرگی که شأن بشر جدید بود میخواستن ولی نتونستن گیر بیارن. خب عرضم این بود که از اسلام شما میتونید به اینجا برسید. آلیهم سیاب و سندس خضر و استبرق و حل و اصابر من فضت و سقاهم رب و سقاهم ربهم شرابا طهورا. معنی ظاهریش چه بلد، نگاهشون کنید، قد و بالاشون عالیه هم، قد و بالاشون لباسهاییست از حریر نازک، سندس یعنی حریر نازک، از حریر نازک، خضر سبز و استبرق و حریر زخیم و حلو اصاوره و زینت داده شدن، هلیه یعنی زینت داده شدن، با چی؟ با دستبندهایی از نقره. و سقاهم ربهم، و پروردگارشان نوشاندند به اینها شراب طهوری را. خب ظاهرش راسته که همینطور میشه دا، ولی چیه که این میشه؟ یعنی چیه که شما وقتی ظاهر اینا رو نگاه میکنید ببینید عجب بر قد و بالایشون حریرهای نازک سبز رنگی پوشیده. چیه اینا؟ این چیه؟ از درون اومده یا نیومده؟ گفتیم که صفات باطنی ایناست دیگه. پس شما که نگاه میکنید چی میبینید؟ جان اینها را میبینید که الان در جلوه ظاهرشون حریرهای سبز است. شما نمیدونم پس اون تو قیامت چی میبینید؟ احوالاتی میبینید که صورت داره. این دنیا شما امام خمینی ها که دیدید اون صفای آرام طمأنینه لطیف حریرگونه را در قد و بالاشون ندیدی؟ در احوالاتشون فردا اینا صورت میشه. خب حالا خیلی دوباره همون مشکل هم پیش میاد که آیا بحثا گم شد یا گم نشد؟ کجایید؟ با کی؟ این آیه چی میخوا بگه؟ میگه انسانهایی که تونستید در یه همچی اسلامیتی حاضر بشید، خبر براتون بدم که این اسلامیت میارد انسانهای در قیامت باش روبرو میشید که قد و بالاشون رو بالغ ابریشم سبز است، به تراوت حیات است، نه این چی میگن حریرایی که اینجا مردم دارن، نه آقا، صورت داره اما جنس جان است. خیلی حیفه که نمیدونم چطوری با هم صحبت کنم. یعنی شما با چی رو به روی؟ با یه قد و بالایی که شخصیتش در جلوه حریر نازک سبز رنگ جانش را به ظهور آورده است و حریر زخیم سبز رنگ که اراده های قاطع توحیدیش که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و بعدم و هلو اصابره، یعنی دستبند، دست محل عملش رو زینت داده شده است با فهمی که به صحنه آورده است. به قول عبدالرزاق کاشانی قشنگ میگه به زینت المعالی المعقوله به نور الوجدان. وجدان یعنی حس کردن، وجدان یعنی جانش بچشید. میگه که این دستبند صورت عمل و اراده ایست که این فکر کرده است، تأمل کرده است، ورود کرده است در مسائل، نشسته است فکر کرده است که این قرآن برای این بشر اومده است تا این مسائلش حل کنه، این قرآن اومده است تا مسائل اجتماع رو حل کنه. من این آیه را هرچه میخوام از امام خمینی عبور کنم نمیتونم. درسته که صورت نهاییش اولیای معصومه، ولی امام خیلی فکر، حالا بعدن معلوم میشه. بذار این دیدین مثلا دولت قبلی یه خورده ارتباطش با غرب شکست خورد. خب ما چی فهمیدیم؟ که پس راه امام دوباره، ما که حالا برفرض دولت آقای رئیسی زحمت میکشه جلو میره، ولی بالاخره ادارات ما، نظام آموزشی یا نظام اقتصادی ما که علیه السلام هنوز نیست، ما دوباره بعض جا شکست میخوریم، دوباره میشه چی؟ پس امام. ما هرچه جلو بریم بیشتر متوجه میشیم که عجب راهی را امام جلوی ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گذاشته است. میگه که شما میبینی قد و بالای این انسان را، که یعنی شما باشید، شما یاران امامید، یعنی شما با این آیه خودتون را باید بیابید که در چنین حیاتی ممکنه باشید، که به لطف الهی این تأملتون در قرآن، تدبرتون در مسائل اجتماعی، اینها اونجا جانتون در جمال دستبندهایی برای شما شعف می آورد. از همه اینا بیشتر حالا خیلی کار می مخواد، سقاهم ربهم، یعنی مگه این دنیا پروردگار اینها، پروردگار حضرت امام به اینها بهترین راه زندگی بشر را ننوشاند؟ اونجا پیدا میشه، صورت پیدا میکنه. شما امروز مگر با مسیری که رهبری جلوتون میگذاره یک احساس درونی نسبت به دنیا بیگانه، نسبت به حقیقت یگانه برادون پیش نمیاد؟ این همون سقاهم رب بکمس. حالا برای شما میگه که اگر این مسیر را درست طی کنن به مقامی میرسن که ربهم، پروردگارشون که بناس اینا را بپرورونه، به یک مستی و شعفی میرسونه که نگو نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اقرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که مست توحید تو بود، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی، این انقلاب توحیدی توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این عامل امید امیدواران معتقد به توحید حقی حقیقیه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.